دوم بهمن ماه جلسه 46
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از اموری که در ارتباط با مسجد از محرمات شمرده شده عبارت شد از تخریب مسجد که به دلایل مختلف تخریب مسجد حرام. از این حکم و قانون در واقع مواردی استثناء شد که در اون موارد به خاطر بعض ملاحظات و مصالحی که وجود داره تخریب جایز شد و احیانا مستحب و احیانا واجب. این موارد هم بحث شد. حالا در ادامه چند نکته به عنوان تکمیل این بحث باقی مونده. یک نکته بحث تعمیر مسجد بعد از تخریب، حکم تعمیر، تجدید بنا، عمران مسجد، این چی میشه؟ این چون از مستحبات مسجد شمرده شده از نظر مشهور، ما بحثشو میگذاریم به همون مستحبات مسجد. الان دیگه وارد بحث نمیشه. سه نکته دیگر مطرح است. یک نکته اینه که تخریب مسجد از نظر تکلیفی شد حرام و مواردی هم جایز، ولی از نظر وضعی که بحث ضمانت باشه، آیا کسی که مسجدی رو تخریب کرد این ضامنه و باید از عهده خسارتی که به مسجد زده بر بیاد، مثلشو قیمتش رو ادا بکنه، که البته ساختمان و اینها قیمیه معمولا، نه مثلی نیست، مگر اینکه حالا یه ساختمان هایی در بیاد مثل این ظروف کارخانه ای، مثل این فرشه های کارخانه ای که از هر حیث مثل هم باشن، بعد در یه شرایطی حالا بشه جزء مثلیات، کاری نداریم. حالا هر چه هست در بحث ما مهم نیست. آیا کسی که مسجدی رو تخریب کرد لمصلحتین یا بدون مصلحه، همینجوری ظلمن، عطوان، غصبن، این ضامن هست یا ضامن نیست؟ سه تا فرض اینجا مطرحه. فرض یک، شخصی مسجدی رو غصب کرد، ظالمی مسجدی رو غصب کرد، حالا در مسجد رو پلم کرد به اصطلاح، قفل زد، اجازه نداد کسی بیاد برای عبادت، این یه جور ممانعته. یا نه اصلا رفت و اونجا رو گرفت و انبار اجناس خودش قرار داد، نه اصلا ساکن شد، نه، همش مصادیق غصبه. و در مدتی که در غصب او بود، در سلطه او بود، تحت استیلای او بود، مسجد قهری به آفت سماوی بدون این که خود غاصب دخالتی داشته باشد یه ذره، این مسجد خراب شد، تلف شد. آیا این غاصب ضامنه؟ هیچ که نگفته ضامنه، دلیلی هم نداریم بر ضمانت، ولو جاهای دیگه داریم ها، مال شخصی کسی را غصب بکنه، قهری، عمدی، هرچه دستش تلف شد ضامن و باید از عهده بر بیاد، اون دلیل خودش رو داره. ولی در باب مسجد و هاکذا اوقاف عامه دیگر، مدرسه، کاروانسرا، بیمارستان، کتابخانه، این جور موارد، اینها را اگر کسی به ناحق تصرف کرده، درش رو بسته، رفته خودش داره استفاده میکنه، در این مدتی که در اختیار اوست، خواسته ناخواسته اصلا او دخالتی نداشته، مسجد به آفت سماوی، سیل آمد خرابش کرد، زلزله شد خراب شد، بمبگذاری کردن خراب شد، هیچ ربطی به غاصب نداره. خب در این صورت هم که عرض کردیم، هیچ دلیلی بر ضمانت او وجود نداره. اسباب و موجبات ضمانت در کتاب الغصب آمده، چند تا عامل داره، برمیگرده عمدتاً به دو عامل، دو موجب. یکی زمان بالاتلاف، که این شخص مباشر باشه در تلف، سبب باشه در تلف، ضامنه. این بعد جای خودش در دو تا فرض بعدی اینو دنبال میکنه. یکی هم زمان یدیس، علل ید ما اخذت، زمان بل ید، بل استیلا، اون هم در اینجا جاری نیست. دلیل ید، همین علل ید ما اخذت، این اصلا در منابع ما نیست این تعبیر، این قاعده، فقط در بعض کتب اوائل لعالی آمده که قابل استناد نیست، در منابع عامه ذکر شده، برای ما باز حجیت نداره، قابل استناد نیست. گذشته از این که از نظر هم دلالت و محتوا جای بحث داره، در مکاسب بحث کردیم، حکم تکلیفی وضعیه، حالا نمیخوایم اونا رو بگیم. و علاوه بر اینا که در خود متنم نسخه های مختلفه، یکیش این است که علل ید ما جنت، جنایت وارد کرده، جانی باعث شده، اینجا که جنتی در کار نیست، این آقا در مسجد رو بسته بود، نبسته بود، ساکن شده بود، نشده بود، اون عامل خارجی، قهری، طبیعی، انسانی، هر چه از کار خودش رو میکرد و مسجد خراب میشد، لذا هیچ دلیلی بر ضمانت در اینجا نداره. پس این فرض که اصلا از بحث ما هم خارجه و در تخریب کار عمدیست، اتلاف عمدی. میمونه دو تا فرض که هر دو فرض تخریب از مصادیق اتلاف مال غیره، تخریب عمدی. خب یک فرضش این است که این تخریب بدون هیچ مجوزی، بدون هیچ مصلحتی و ملاکی بوده، ظلمن، زورن، ظالمی، غاصبی، هر که عرشبت که تروریستی مثلا آمده مسجد رو منفجر کرده، این اتلاف، اتلاف به غیر حق هست بدون مجوزه. و همین بود که گفتیم به دلایل متعدد حرامه. خب حالا چنین اتلافی از نظر تکلیفی شد حرام، معلوم. از نظر وضعی چطور؟ ضامن طرف، اون متلف، مخرب، یا ضامن نیست؟ دو نظر بین فقها مطرح شده. یک نظر که نظر مشهوره و آی خویی رحمت الله علیه اینجا ایشون رو ما سخنگوی مشهور حساب میکنیم، چون حرف اصلی، اصل بیان در کلام ایشون هست، در جواهر هم هست مختصرتر. و اون این است که خیر، مسجد رو کسی عمدنم اتلاف بکنه ضامن نیست. چرا؟ چون دلیل زمان همین دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. حالا دیگه تو بعض تعبیرات به غیر حقین، به غیر اذنین، به غیر مصلحتین چیزایی هم اضافه شده، کاری به ایناش نده. دلیل که همین قاعده است، خود این قاعده هم روایت نیست، این حاصل روایات و ادله است که میشه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب دلیل اینه، دلیل دیگه نداریم ما. خلاصه همه حرفا اینه. این هم شامل مثل اتلاف مسجد نمیشه، چون مسجد بعد از این که وقف شد از نظر مشهور دیگه فک ملکه، تحریر ملکه، از ملک بودن آزاد شد و به ملک هیچ کسی هم داخل نشد. یه نظرم این بود که ملک خدا میشه، حالا اون الان کار نداره، مشهور این بود فک ملک. خب دلیل میگه من اتلف مال الغیر، باید یه مالکی داشته باشه، غیری باشه، اضافه به او باشه. مسجد مال کسی نیست، مال هیچ کی نیست. از این جهت موضوعاً از این قاعده خارجه. ایشون میفرماین ما به همین دلیل فرق میگذاریم بین اتلاف خود مسجد با اتلاف اموال مسجد، آلات المسجد، فرش، حصیر، فلان. اونا رو میگیم اگر کسی عمدن تلف کرد ضامنه، چون اونا مال مسجدن، ملک مسجدن، میشه مال الغیر. غیر که لازم نیست حتما یک شخص انسانی باشه. و ایشون هم مثل مرحوم سید میفهمان ما جهت رو مالک میدانیم، شخص مالک میشه، عنوان کلی مالک میشه، جهت مالک میشه، ملکیت اعتباری است، امرش آسونه. لذا آلات المسجد وقف للمسجد، ملک للمسجد مالک داره، صاحب داره. کسی اتلاف کرد یستق و اتلف مال الغیر، ولی خود مسجد نه، این دیگه ملکی هیچ کسی نیست. حالا ایشون یه تعبیری هم دارن که لا مال، اصلا مال نیست، ما قبول نداریم. مالیت که داره، بالاخره مسجد زمینش بناش قیمت داره، ارزش، ولی مالک نداره، از ملکیت آزاد شده نه از مالیت که بگیم ارزشی هم نداره. کاری نداریم، حالا میشه توجیه کرد، این مهم نیست. به هر حال این یک نظر که کسی مسجد رو اتلاف کرد، عرض شود که این ضامن نیست، ولو عمدن و قهرم ظلمن تلف کرده، چون مسجد مال کسی نیست، من اتلفه او رو نمیگیره، دلیل دیگه هم نداریم برای ضمانت. این یک حرف، ما این حرف رو قبول نداریم. اشکالات متعددی به این حرف وارد. اولا قبول نداریم که حتما باید مال دارای مالک باشه تا اتلافش موجب ضمانت باشه. در باب ضمانت علل مشهور اونی که موجب ضمان هست استیلای بر مال هست، بر چیزی که ارزش داره، مال محترم مثل نفس محترمه، و اینجا استیلای بر مال هست، صلاحیت هم داشت مالک باشه، مالک هم داشت، حالا وقفش کرده، ولی از مال محترم بودن خارج نشد. این یه بحثه، باید در کتاب و زمان بحث بشه که ضمانت آیا همینه، مجرد استیلا بر مال، مال محترمه، یا نه مالک هم باید داشته باشه. مشهور نگفتن مالک داشته باشه، هم کلی تعریف کرد. این حالا علل مبنا. ثانیاً در باب مسجد هم ملاحظه فرمودید، یک نظر این بود، حالا ما البته این ثانیاً رو خودمون قبول نداریم، علل مبنا داریم میگیم، یک نظر این بود که مسجد ملک کسی نیست، از ملکیت، از ملک شخص با وقف در آمد و ملک هیچ کس هم نیست، فک ملک، ولی هیچ کس هم حق تصرف در این مسجد نداره، بدون حق، بدون مجوز. این یک نظر بود، و یک نظر این بود که مسجد ملک خداست بعد از وقت. طبق اون نظرم ممکنه بگیم تصرف در حق الله اینا فقط حرامه بدون مجوز، ولی کسی ضامن نیست که به خدا عوض بپردازه. اما یک نظر نسبتاً قوی هم بود که ادعی قائل به او شدن. شیخ هم در مکاسب مرتب احتمال این رو تکرار میکنه، و اون این است که مسجد چون در جهت منافع و مصالح مسلمین وقف شده، پس ملک عموم مسلمین هست یا حالا همون کسانی که بر اونها وقف شده. اگر این نظر رو بپذیریم، خب اینجا میشه من اتلف مال الغیر صاحب داره، مسلمین، نمازگزاران. لذا این نیست که ما یک کاسه بگیم مسجد اینجوریه. حالا از اینم بگذریم، اینم مبناییست سالسن، این مهمه. یه وقت این است که ساختمان رو ساخته، بنا رو ساخته، بعد گفته این مجموعه را که زمین هم بخشی از این مجموعه، این رو جعلت و مسجدن، به عنوان مسجد قرار دادم، وقف کردم. خب بله، میتونیم بگیم که این بعد از وقف آزاد شد و عرض شود که ملک هیچ کسی نیست، نه ملک خداست، نه ملک عموم مردم است، نه حتی ملک خود مسجد. اینم یک نظره که جهت مالک میشه، مال خودم. چرا ملک خود مسجد نمیشه؟ مسجد ملک خودش باشه، معلومه اتحاد مالک و مملوک لازم میاد. اینم که نمیشه اینجا بگیم. این در جاییست که ساختمان رو وقف مسجدن، اینجا رو بپذیریم که این فک ملک است و هیچی، من اتلف نمیگیره. اما اگر کسی آمد اول زمین را جعل مسجدن، مکان دیگه، در مسجد اون مکانی که موقوفون لسلات، زمین را مسجد قرار داد، بعد شروع کرد به ساختمان سازی در این وقف و این بنا را هم وقف مسجد کرد، حالا یا تملیک کرد به مسجد یا اصلا وقف نوعاً وقف، اینجا دیگه این بنا خودش میشه مال مسجد، میشه ملک مسجد. جهت هم که میتونه مالک باشه. خب من اتلف مال الغیر، مال المسجد، مسجدم مالکه. غیر لزومی نداره حتما یک شخص باشه، غیر، غیر خودش، غیر مطلف، اینا مال غیره. لزام اینجا رو دیگه ایشون نمیتونن به هیچ قیمتی بگن که نه خیر، من اتلف اینجا نیست. گذشته از همه اینا، رابعاً ببینید در بحث ضمانت همش تکیه نکنیم رو این کلمه، متمرکز بشیم رو اینکه مال غیر هست یا نیست. در باب ضمانت عرض شود که باید قواعد عرفی و عقلایی را هم لحاظ بکنیم. عرف چی میگه؟ عقلا چی میگن؟ یک کسی به زور بیاد حضور شما عرض کنم که بیمارستانی رو تخریب بکنه، ولو بیمارستان هم وقف عام است و ملکی کسی هم نیست، فرض بفرم مدرسه رو تخریب بکنه، مسجد را، حسینیه را. عرف عقلا چی میگن؟ آیا این آدم رو ضامن میدونن؟ یقش رو میگیرن؟ به مؤاخذه و محاکمه میکشونن؟ مجبورش میکنن که این خسارت ها رو جبران بکنه یا نه؟ خب بله، عرف او رو مسئول کارش میدونه. از این جهت به نظر عرفی این ضامنه، حالا صدق بکند که این مال کسی هست یا صدق نکنه، عرف این آدم رو ضامن میدونه. لذا دولت هم باشه، دیگران هم باشن، اگر در توانشون باشد وادارشون میکنن که این مسجد رو تامین بکنه، خسارت رو ازش میگیرن. متولی داشته باشه، متولی میره به سر وقتش شکایت میکنه این به مسجد ضرر زده و الی آخر. لذا اینجا از نظر عرفی مثلا، بنابراین فرض اتلاف عمدی، اتلاف بنا حق رو ما میگیم ضامنه، مسجد رو هم تلف بکنه ضامن. از فقهای بزرگوار هم عده اینجا همین بیان رو دارن. شهید در دروس گفته زامنه، نسبت به عین مسجد، نسبت به آلات مسجد، ایشون که نسبت به منفعت هم میگه زامنه. حالا او بحث دیگری است، منافع مسجد. از متأخرین هم حالا اونی که من دیدم، مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام، ایشون هم نظرشون همینه. به هر حال قائل دارد یا ندارد، این نظر حق همینه، ما همین رو از این بگذریم. فرض اخیر که میشه سوم، تلف قهری اولش بود، اتلاف عمدی بدون مجوز دوم. فرض سوم اینه که کسی مسجد رو تخریب بکنه ولی مع مجوز. اون چند موردی که استثناء شده بود در شرف انهدام بود، برای اینکه این به سر مردم نریزه، به کسی آسیب نزنه، این رو خراب کرد. این تخریب مجوز داره لمصلحته. برای توسعه دادن خراب کرده، مجوز داره. در مواردی برای تطهیر خراب کرده، که حالا اگر مجوز داشته باشه. به هر حال تخریبی که اینجوری باشه لمصلحت المسجد باشه. خب این چطور؟ آیا ضامنه اون کسی که خراب کرده یا ضامن نیست؟ حضور شما عرض کنم که باز دو نظره. یک نظر که میشه اینجا عکس اون فرض قبلی بگیم، نظر مشهور اینه، این ضامن نیست، چون کارش 100% برای مصلحت مسجده، مجوز داره، از این جهت میشد احسان. و ما علی المحسنین من سبیل. خب ضمانت هم سبیل دیگه، بگیم ضامن هست، این شد سبیل علی المحسن. آیه میگه نه، کسی بر انسان نیکوکار سلطه و سبیلی نداره. بنابراین به این دلیل که این کار 100% به مصلحت مسجده، احسان در حق مسجد، ما علی المحسنین من سبیل، اینجا میاد در اون من اتلف مقدم میشه. به این دلیل گفتن ضامن نیست دیگه. عمده دلیلشون این است که این اتلاف، اتلافیست 100% به مصلحت. به همین مقدار بسنده بکنیم، جای اشکال هست. به اتفاقا آیه خویی اشکال نقضی وارد کرده، قابل نقد. کجا؟ فرموده که فرض بفرمایید کسی در خونه خودش، در ملک خودش، در حال غرق شدن، گرفتار حریق، زیر آوار مونده تو ملک خودش. الان مسلمانایی که از خارج نظارگر هستن، خب برشون واجبه دیگه انقاض این آدم، نجاتش بدن. غریق هرج تو حوض استخر خونش داره غرق، باید نجاتش بدن. ولی حالا این نجات دادن مستلزم این است که دیوار این باغ رو خراب کنن که بتونن وارد بشن. اگر صاحب اون آقایی که در حال غرق شدنه بدونن راضیه، اجازه داده، او نه حاکم شرعی اجازه داده و امثال و ذلک، مجوزی داشته باشه فرق. اما اگر نه، نه حاکم اذن داده، نه خود او اجازه داده، با اینکه این ورود تخریب 100% به مصلحت اوست، به صلاح مالکه، برای نجات جان اوست، معزال گفتن که اگر بدون اجازه او خراب کرد و رفت نجات داد، دستش هم درد نکنه ولی ضامنه. زامن این مقداری است که خراب کرده، این دیواری است که خراب کرده. خب این رو ایشون نقضی ذکر کرده، برای اینکه صرف این که مصلحت داره و مصلحت مسجد هست برای توسعه فلان، دلیل نمیشه بگیم زامن نیست، متلف زامن نیست. ما عرضمون اینه، اگه به همین مقدار بود، چون مصلحت داره، هر مصلحتی مجوز نیست، باید یه اضافه ای کنارش بگذاریم. مصلحت هست و اذن مالک حقیقی رو هم داره. حالا فرض فرمایید که خود مسجد مثلا یا متولی مسجد راضی نیست به این کار، ولی خدا که اذن داده، فرض ما اینه. الان اتلاف در مواردی است که مجوز داره، ادله تطهیر میگیره مثلا اطلاقشون اگه داشته باشن، ادله توسعه مسجد میگیره مثلا، این به این دلیله. این ها میشد اذن شرعی، اذن مالک حقیقی. در باب تصرف دیگه اذن مالک عرفی و مالک انسانی کافن، اون هم راضی نباشد، اذن مالک حقیقی کفایت میکنه. این مهمه. صرف این که مصلحت داره به نفع طرف هست کافی نیست، باید یک اذنی و مجوزی هم داشته باشیم. اذن شرعی و اذن مالکی هر کدوم باشد کفایت. از این جهت ما میگیم چون این تصرف در مال غیر، یعنی مال مسجد، تخریب کرده، با اذن مالک حقیقی شارع مقدس هست، و اگر حاکم شرعی هم اذن میداد گفتیم ایرادی نداشت، این که دیگه خود شارع اذن داده، چون به اذن او هست دیگه، قطعا اذن او بر همه چی مقدمه. از این جهت حتی میشه گفت اگر مالک خود شخصی راضی هم نباشه، خدا فرموده مسجد را تطهیر بکنید ولو تخریب بشه، متولی میگه راضی نیستم من، اما خدا اگر اطلاق ادله درست شد، تخریب بکنید، تطهیر بکنید ولو منجر بشه به تخریب، این مقدمه بر اذن. البته ما اونو هنوز بحث داریم، گرچه در جلسات قبل گفتیم اطلاق، اما هنوز فی نفس شیئون میگذاریم در باب خودش بحث میکنیم، چون یه خورد روایات رو که آدم بهش ور میره، همچین اطلاق تا این اندازه مشکل استفاده بشه، تا حدی که منجر بشه به تخریب. حالا اگر اطلاق داشت میشه اذن شرعی، خلاصه یا اذن مالکی یا اذن شرعی، اینم و الا صرف این که مصلحت مالک هست او را از مرگ نجات میده، نه کار خوبی کردی، دستم درد نکنه، واجب شرعیت هم انجام داری، ولی این ورم صدمه زدی به دیوار، باید از عهده‌ام بر بیای. آش نخورده و دهن سوخته. بله چی؟ خب دیگه حالا اون محسنین باید اینجوری حل کردن، گفتن باید احسان به معنای واقعی کلمه صدق کنه، که 100% این احسان، اگر خود مالک راضی نباشد اصل احسان بودنش باز محل گیره، اگر خدا اجازه بده عرفیه دیگه. بله این هم هست. بله حالا جهات مختلفی داره، اصل قضیه به صورت نقض مطرح شده، تو احسانش هم چون عرفیه باید صدقش محرز بشه، گفتن اگر خودش راضی نباشد این معلوم نیست در حق او احسان باشه، احسان به معنای واقعی کلمه. بهرحال پس ما این اذن رو هم ضمیمه می کنیم که مسئله دیگه کاملا حل بشه. این نکته اول بحث زمانه. نکته دوم که دیگه بتونیم بلکه اینم سریع بگیم، بحث این است که خب مسجد که تخریب میشه، بالاخره آجر، نمیدونم سنگ، چوب، آهن، در، پنجره، شیشه، اینا جزء مسجدن دیگه، حالا همه اینا رو قبلا بحث کردیم، اینا این وسایل، این مساله بعد از تخریب این مساله تکلیفش چی میشه؟ آیا باید با خود این مساله مسجد رو تعمیر بکنن یا اینها رو میتونن بفروشن تبدیل بکنن، اینها رو دور بریزن؟ به هر حال این وضع مصالح مسجد، نهی که خراب شده، این اجزا چی میشه؟ اینجا خیلی بحثی نیست، فقط نقل عبارات. ما دیدید دیگه تو بحثمون خیلی به نقل عبارات کار نداریم که حالا بشینیم از قدیم شروع بکنیم قال شیخ طوسی کجا قال. محصل کلام اینه، مصالح مسجد بعد از تخریب مجوزدار، یا حالا فرقی نمی‌کنه دیگه تخریب شد، اگر چنانچه این مصالح دیگه چنان به هم خورده که اصلا نه قابل استفاده در این مسجد نه در مساجد دیگر، نه اصلا مالیت داره، سمساری هم حاضر نیست پول بده برای اینا، هیچ اصلا ارزشی نداره، خب این که معلومه دیگه، در این صورت این مساله دور ریخته میشه، کسی نسبت به اینها مسئولیتی نداره. این وضعی این فرض، ولی معمولا این چنین نیست. فرض دیگه این است که نخه این مساله مجددن در خود این مسجد قابل استفاده هم. خب در این صورت نه عرض شود که حالا این کلمه نه اینجا جا نداشت، اگر این مساله رو بگیم ملک مسجده، از اموال مسجد، نه اینکه وقف مسجد باشه، ملک مسجد، یک نظر این بود، مثل سایر آلات که بذل کرده، هبه کرده، تملیک، ملک مسجد باشه اختیارش با متولیست، مثل فرش مسجد اینا اختیارش با متولی، نو هم باشه میتونه اینا رو تبدیل بکنه به مصلحت مسجد باشه، این هم فرضش روشنه. ولی معمولا وقف مصالح مسجد یا وقف مسجده یا اصلا جزء مسجده، ساختمان مسجد بوده، این فرض که جزء مسجده و قابل استفاده در این مسجد هست دیگه، به اتفاق کلمه گفتن تا در خود این مسجد میشه استفاده بکنیم، نه حق فروختن دارن نه حق انتقال به مکان دیگر، مسجد دیگر، جا اصلا نمیرسه. این هم معلومه، عرض کردم اینا دیگه دلیل جدا، روایات متعدد که نداره، همون قانون الوقوف حسب ما یوقفو، این وقف این مسجده، الان هم در همین مسجد در همین مکان قابل استفاده است. خب بخوام جای دیگه ببریم میشه خلاف نظر واقف دیگه، تازه جاییم که میشه برد الاقرب و فالاقرب، که حتی الامکان اونی که به غرض واقف نزدیکتره، حالا اون از فرض ما خارج. پس اگر این مساله قابل استفاده باشد در خود این مسجد، حالا مسجد خراب شده است و کسی هم نیامده تبرعاً درست کرده باشه بگیم اینا دیگه اضافیه، نه خیر، زنبال همین مسجده، برای همین مسجد، اینجا هم تکلیف روشنه، حتما باید در همین مسجد به کار بره، نه حق فروختن دارن نه حق نقل و انتقال به جای دیگه. اینم فرض دیگه، این است که این مساله مالیت دارن بالاخره، ولو ارزشش کم شده، ولی بالاخره این در عرض شود که جدا شده تخریب شده رو مشتری داره، همینه که میان آهن پاره ها رو میخرن مالیت، اما دیگه به درد استفاده در این مسجد نمیخوره، در جوریست که دیگه قابل استفاده نیست، پنجره قابل استفاده نیست، هرچه هر وسیله دیگه از اجزای مسجد، هرچی که هست، سنگ هرچی، اما مالیت داره. خب اینجا چه باید کرد؟ همینجوری بگذاریم به حال خودش تا به مرور زمان از بین بره، زایع بشه، که مجوزی نداره، تزیه مال مسجد هست بدون جهت. اینجا فرمودن که حالا کی این کار رو انجام بده، اون بحث بعدیمونه، فرع بعدیمونه که شاید امروز نرسیم. فرمودن که در این صورت حق دارن اینها رو بفروشن و پولش رو صرف این مسجد بکنن، آیا احتاج مسجد رو باش تأمین بکنن. بنابراین وضع مساله مسجد بعد از تخریب مسجد چی میشه؟ اجمالا اینجوریه، اگر اصلا مالیت نداره، قابل استفاده در این مسجد نیست، چی نسبت به او کسی مسئولیتی هم نداره. اگر نه در همین مسجد قابل استفاده است، اصلا نوبت به هیچ جا نمیرسه. اگر چنانچه حالا به هر دلیلی مسجد رو سریع ساختند و این مساله موند، پیش میاد دیگه، ولی قابل استفاده است، باز گفتن در مسجد دیگر. اگر نه قابل استفاده در ساختمان نیست، مالیت داره، بفروشن از اینا. فرضای مختلفیه که مسئلش هم علی القاعده روشنه، روشنه و دیگه نیازی به هیچ استدلالی هم نیست، آیه ای روایتی. حالا فرضمونا رو بیاریم رو همون جهات عرشبت که اعانت بربر رو، اینکه مال مسجد تزیع نشد و ایناست دیگه، و الا نظر قاعده مسئله روشن. این هم راجع به مساله مسجد. نکته بعدی رو هم بگیم که دیگه از این بس فارغ بشیم. این نکته بعدی رو میشه اینجا گفت، تو همین بحثی که داریم میشه در مسئله بعدی گفت. اونجا بیع المسجد، این تخریب بود، اون بیعه، بیع خود مسجد، بیع آلات مسجد. عرض شود که انواع و اقسام مسائلی که باز اونجا مطرحه، اونجا میشه بیع آلات مسجد، بیع اموال مسجد، اجاره مسجد میشه اونجا مطرح کرد، میشه اینجا هم گفت. بالاخره همین تصرفاتی که باید تخریب که بکنن، مصلحت داشت بعد تخریب بکنن، باید این مساله رو چکار بکنن. همین حرفایی که چه کسی شرعاً حق داره این کارا رو انجام بده یا دیگران باید تحت نظر او انجام بدن، این اختیار این کار با کیه. صاحب جواهر قدس سره دو تا جمله بیشتر ندارن، چون بحثم بیش از این دو جمله جای بحث نداره. ایشون در جلد 14 وسائل صفحه 87 میفرماین که اگر مسجد ناظر یا متولی خاص داره که خود واقف تعیین کرد، این قانونش روشنه، تا متولی خاص هست، تا ناظر هست و به وظایفش عمل میکند، نوبت به دیگران نمیرسه، او باید مصلحت بدونه و این کارها رو انجام. مثل همه جا متولی خاص داشت، نوبت به حاکم شرعی هم حتی نمیرسه. اما اگر متولی خاصی نداره، ناظری نداره، از اول نبوده یا حالا دیگه نیست، هرچه هست، اینجا میره تو بحث این که در قدم اول بگیم حاکم شرعی حق این تصرفات رو داره، این مساله رو اگر صلاح دید بفروشه، مثلا تبدیل بکنه، فلان صوری که گفتیم، یا مثلا به دستور او شروع بکنن به تخریب این مسجد برای توسعه، مثلا برای تغییر هیئت، جهتش هم معلومه. حالا صاحب جواهر همچین جزمن فتوا نمیدن، میگن احوت لولا الاقوا، همچین خیلی سریع نمیگن اقوا اینه، نه چرا، آدم میشه گفت که اقوا همینه، اگر حاکم شرعی هست و بستیت دارد و اجازه گرفتن از او آسان هست، این از مصالح عامه است، متولی خاصی نداره. در مصالح عامه و یا ولایتن یا حسبتن حاکم شرعی باید نظر بده، لذا در قدم بعدی متولی خاص نداشت، این تصرفات بر عهده، یعنی باید با اذن او باشه، تحت نظر او باشه. حالا این که ایشون میگن احوت اینه، چون جزمن فتوا نمیدن، شاید به این جهت که در خارج سیره بر این نبوده. در طول تاریخ مؤمنین متدینین مسجدی که در شرف انهدام بود تخریب میکردن، میساختن، بعد دیگه این مساله را هم ملاحظه برن از حاکم اجازه بگیرن همچی چیزی نبوده، لذا ایشون جزمن فتوا نمیدن. اما رو ملاکی که ما داریم در مساله عامه، نظر حاکمه. از این جهت ما ترجیح میدیم در قدم اول حاکم. اگر حالا حاکم نیست و بستیت ندارد و دسترسی به او نیست و عسر و حرج و این مسائل، در این صورت نوبت میرسد به باز عدول مؤمنین. در این محاسبات باز احتیاط هم بخوایم بکنیم، عدول مؤمنین متدینین. اگر نشد به هر حال ساقط نمیشه، سایر مؤمنین ولو عادل هم نیستن میتونن با رعایت مصلحت مسجد این کار رو انجام بدن، ضمن این که اونا واجبشون نیست، البته میتونن اصلا دخالت هم نکنن، حال ما که وظیفه ای نداریم. ولی اگر بخوان این مساله ضایع نشه استفاده بشه، اونا من نظر شرعی در قدم بعدی مجوز دارن، چون کاریست که 100% به مصلحت مسجده، میره تحت همون عناوین که حالا احسان بگیم، اهانت بربر بگیم، اینا خطاباتیست که مخاطبش همگان هست. این هم چند تا نکته تتمه مسئله اول بحثمون که دیگه به حمدالله تمام شد. از فردا مسئله مهمی رو شروع میکنیم تحت عنوان بیع الوقف. منها مسجد، اجزای مسجد، آلات مسجد، راجع به این جهت بحث میشه، بحث مهمیست تا برسیم.